به خصوص در حوزه های زمین، دریا، هوا، فضا و این سطح توان بازدارندگی کشور رو شما تبیین بفرمایید در برابر دشمنان، از خب قدرت موشکی تهاجمی تا پدافند موشکیمون، پهپادهامون، توان تهاجمیمون تو سطح دریا. در این خصوص توضیح بفرمایید و تبیین بفرمایید ظرفیت های عظیم دفاعی ایران رو.
ببینید، شاید جوانایی که این روزها در مملکت ما هستن حضور زن ندارن یا نمیدونن که زمانی در ایران، علی‌رغم اینکه مثلا فرض کنیم که ادعا میشد که ایران یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه هست، ولی در زمان جنگ عراق بر علیه ایران ما حتی موشک‌های نداشتیم که 10 کیلومتر یا 15 کیلومتر بیشتر بتونن به دشمن آسیب بزنن، در حالی که دشمن میتونست شهرهای ما رو و شهروندان غیر نظامی ما رو همه رو هدف قرار بده. حالا اگر از پدرانشون، مادرانشون، جوانای ما سوال کنن، بهشون میگن درباره موشک‌های 9 متری و 12 متری عراق که به شهرها، به همین تهران اصابت میکرد، شاید براشون تعریف کنن. خب ما عملا قبل از انقلاب خب برخی باور داشتن که خب ما پیشرفته ترین هواپیماها رو داریم، نمیدونم تسلیحات رو داریم، از غرب میگیریم و ما قدرتمند هستیم، اما واقعیت امر این بود که اون قدرت اتکا به خودی نبود، اتکا به غریبه بود. بعد از انقلاب هم دیدیم همون قطعات یدکی هواپیما رو تحویل ندادن و اون هواپیماها عملا فلج شده بودن، نمیتونستیم ازشون اون استفاده بهینه رو داشته باشیم. موشک نداده بودن، تسلیحاتی نداده بودن که بتونیم از خودمون دفاع کنیم و معلوم شد همه اون شعارهایی که ارتش چهارم جهان هست و اینها همش تو خالی بود، عملا فقط برای اینکه سر ما کلا بذارن و اسلحه به ما بفروشن اون شعارها رو مطرح میکردن، مخصوصا توسط رسانه هاشون. خب بعد از پایان جنگ تحمیلی، البته در حین جنگ تحمیلی هم جوانای برومند ایرانی خب به فکر تولید تسلیحات برای دفاع از خودمون، برای دفاع از مملکت، از مردم خودمون، از خاک خودمون، از ناموس خودمون افتادن و خب با همون دست خالی شروع کردن که اثر سازی خودشون شروع کردن. به هر حال یکی از چیزهایی که غرب همیشه یا سیستم سلطه جهانی همیشه از اون واهمه داشت این بود که ایرانی ها دست به کار بشن و شروع کنن خودشون تولید کردن تسلیحات دفاعی. میدونن که و میدونن که خب از نظر سطح توانمندی علمی دارن و به سرعت در عرصه‌های بین‌المللی پیشرفت بکنن و ما دیدیم که ما ظرف کمتر از حالا میتونم بگم 20 سال 25 سال تونستیم فاصله که اونها ایجاد کرده بودن، یعنی حالا من حضور ذهن ندارم اسم اون نشریه رو، یه نشریه به یاد دارم مطرح کرده بود که ایران 400-500 سال عقب هست از نظر تکنولوژی، از نظر جهان. خب حتی اینها تصور میکردن که اصلا ایران نمیتونه به اینجا برسه، باور نداشتن که ایران بتونه به این مراحل برسه، اما ما تونستیم به سرعت این فاصله رو جبران کنیم. نه فقط این فاصله رو جبران بکنیم، امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین الملل مخصوصا در زمینه صنایع دفاعی در خیلی از اقسام این صنایع دفاعی جزو کشورهای 4 یا 5 کشور اول یا برتر دنیا هست. حالا در حتی برخی موارد ما جزء اولی یا دومی هستیم. یعنی شما وقتی که ما درباره پهپاد یا موشک صحبت میکنیم، شاید خیلی ها باورشون نشه که ما از نظر عده و عدد تسلیحاتمون امروز در حدی هستیم که بازدارندگی رو ایجاد کردیم که ایالات متحده حساب باز میکنه اگر بخواد به ایران تعرض کنه. حتی میان بحث این رو مطرح میکنه، یه سری مطرح شده بود که مثلا ایران داره پهباد یا موشک به روسیه میده. در واقع این دلیل این که این رو مطرح میکردن این بود که اونها دلواپس این بودن که ایران بخواد این تسلیحات رو در اختیار روسیه قرار بده. ببینیم ما وقتی در مورد روسیه صحبت میکنیم، یعنی ابرقدرت نظامی دوم دنیا، یعنی اینها اومده بودن میگفتن ایران اگر تسلیحات در اختیار روسیه بده معادله قدرت رو در جنگ اوکراین به هم میزنه. اینها چیزایی بود که خودشون داشتن مطرح میکردن و میگفتن کافیه ایران اراده کنه این تسلیحات رو در اختیار روسیه قرار بده. اصلا شاید شما اگر 20 سال پیش همچین صحبتی رو، من نمیگم 40 سال پیش، یه همچین بحثی رو مطرح میکردین اصلا به سخره میگرفتن شما. مگه میشه ایران بخواد به روسیه مثلا پهباد بده یا موشک بده؟ روسیه که ابرقدرت نظامی جهان هست حتی از نظر موشکی. و خب ما دیدیم که ایران به مرحله رسیده که امروز جهان داره حساب باز میکنه رو توانمندی و اقتدار ایران. و خب اگر احیانا این توانمندی و اقتدار نبود، شما مطمئن باشین که نظام سلطه جهانی امروز رو به فردا صبر نمیکرد که به ایران حمله بکنه. دلیل این که ایالات متحده به افغانستان و بعدش به عراق حمله کرد این بود که ایران رو محاصره کنه و در نهایت به ایران حمله بکنه. هدف اصلی ایران بود، هدف نه عراق بود نه افغانستان، چون اصل اون اقتدار در منطقه ایران هست. اونها به دنبال این بودن که به ایران حمله بکنن. خب الحمدلله ایران این توانمندی رو داشت که یک موازنه قدرت و توانمندی نظامی ایجاد بکنه که طرف مقابل متوجه بشه هزینه حمله به ایران بسیار براش سنگین تمام میشه. من نمیگم نمیتونه حمله بکنه، اما به هر حال اون هم حساب کتابای خودش رو داره و بله اون هم حساب کتابای خودش رو داره. و اگر ما اون سطح هزینه رو براش نبریم بالا قطعا اون جسارت پیدا میکنه، ولی اگر ببینه سطح هزینه براش بالا هست اون وقت دیگه جسارت پیدا نمیکنه. ما با همکاری با گروه های جبهه مقاومت کاری کردیم که مرزهای مجازی ما امروزه از چین تا دریای مدیترانه تا دریای سرخ رسیده و ایالات متحده و متحدینش متوجه هستن که وقتی میخوان با ایران درگیر بشن، خب اینها در کل منطقه مجبورن با ایران درگیر بشن. یاران ایران اجازه نمیدن که اینها با راحتی بتونن به ایران حمله کنن. این سیاست بازدارندگی که ایران الان بعد از جنگ عراق در واقع پیش گرفت موجبات تأمین امنیت شده. البته برای ما خیلی هزینه هایی داشت، هزینه های اقتصادی داشت، هزینه های فشارهای سیاسی داشت، ولی خب من میتونم بگم که اگر ما این هزینه ها رو تحمل نمی کردیم قطعا دشمن به ما حمله کرده بود. و اصلا دیپلماسی و اینها چیزهای بیهوده هست. با کشوری مثل آمریکا اینها بیهوده هست. اونها چیزی به نام دیپلماسی، به نام توافق، به نام اینکه ما قوانین بین المللی رو رعایت کنیم و اینجور چیزها، اینها در فرهنگ اونها نیست. در فرهنگ لغت اونها منافعشون هست، منافع اقتصادیشون، منافع نظامیشون و اینها هست و همه قوانین بین المللی رو زیر پا میذارن. دیدیم میتونیم ببینیم با غزه چی کار دارن میکنن، میتونیم ببینیم که قوانین بین المللی از آن چه حمایتی میتونه از مردم بیگناه غزه بکنه، جامعه بین المللی چی کار داره میکنه. همون همین شرایط رو شما میبینین قبلتر برای عراق.
و چقدر همین آمریکایی‌ها قائل هستند به آنچه که تصمیمات بین‌المللی که گرفته میشه؟
اصلا قائل نیستن. شما همین رو میتونین ببینین در عراق چی کار کردن، در لیبی چی کار کردن، در افغانستان چی کار کردن، قبلترش در ویتنام، قبلترش در کره و و و و ما صد تا مورد میتونیم بشماریم که آمریکایی‌ها هیچ کدوم قوانین بین‌المللی رو مراعات نکردن و هیچ به قول معروف مرجع بین‌المللی نبود که این ملت‌ها بتونن از طریق اون پیگیری کنن که بابا این آمریکایی‌ها از قوانین بین‌المللی تخطی کردن و آمریکایی‌ها ادعا کردن که عراق تسلیحات کشتار جمعی داره. ما دیدیم ما از صدام خوشمون نمیاد، هیچ ایرانی وجود نمیتونه پیدا کنیم که از صدام خوشش بیاد، غیر از البته این منافقین، ولی به هر حال ایرانی ها نفرت دارن از صدام. ولی خب اینها ادعا کردن عراق تسلیحات کشتار جمعی داره، به خاطر این داریم حمله میکنیم. کوک تسلیحات کشتار جمعی. شما لیبی رو نگاه کنین، قذافی حتی کار به اونجا رسید که برگشت گفتش که آقا هرچی من کارخونه ساخت کارخونه هسته‌ای دارم، کارخونه موشک‌سازی دارم، بار کشتی کرد فرستاد آمریکا به حساب خودش. بازم گفتن ما باور نمی‌کنیم. باز گفت آقا اگر می‌خواین کارشناساتون بیان مهمان من، من پولشونو میدم، هر جا می‌خوام بگردن هر چی پیدا کردن بردارم برن. وقتی مطمئن شدن که لیبی توان دفاع از خودشو نداره، ببینین چه بلای سر
لیبی اومد. دکتر آبشانس، من میخوام که از این فرمایشات شما یک وامی بگیرم که جناب عالی اشاره فرمودید به ظرفیت عظیم دفاعی که ایران داره تو حوزه‌های مختلف زمین و دریا و هوا و فضا، که یک بازدارندگی رو ایجاد کرده برای اینکه همین ادعایی که آمریکایی‌ها دارن در دو دهه اخیر انجام میدن مبنی بر وجود گزینه نظامی منتفی تلقی بشه. من میخوام از این فرمایش شما وام بگیرم و برم به سراغ جناب عالی دکتر جلالی و از این رو بپرسم که خب یک گفتمانی در سالهای قبل و دهه‌های قبل بودش در خصوص این که ما باید در برابر آمریکایی‌ها یک گفتمانی رو داشته باشیم، و میخوام که جناب عالی این رو تبیین بکنید که گفتمان ضد موشک و اینکه تکیه صرف بر گفتمان در برابر آمریکایی‌ها و این حرف‌ها که ما باید که یک توان نظامی، توان دفاعی خیلی عظیمی رو داشته باشیم، در این گفتمان‌هایی که در دهه‌های گذشته داشتیم نبوده، ولی الان رسیدیم به این جایگاهی که ما یک ظرفیت عظیم دفاعی داریم. آقای دکتر جلالی، شما این رو تبیین بکنید که عملاً با این اتفاقاتی که افتاده و با این توانی که ما داریم، نشان دهنده این هستش که ما نیازمند این بودیم که بیایم به سراغ این که بخوایم که یک قدرت عظیمی رو پیدا بکنیم، و اصلا اون صرف این که بخوایم یک گفتمانی رو در مقابل آمریکایی‌ها داشته باشیم، دست پایین برخورد کردن با خودمون بود.
بله، خدمت شما عرض بشه که ایران در منطقه بسیار سوق‌الجیشی و استراتژیکی خاورمیانه‌ای که در بین 37 کشور حضور دارن قرار گرفته که یه جایگاه بسیار برتری رو داره. در بین کشورهای 27 گانه غرب آسیا، 58 گانه کشورهای مسلمان و جهان اسلام، 52 گانه قاره کهن آسیا، 7 گانه شورای همکاری خلیج فارس، از این قبیل به عنوان یک منطقه گرایی ایران یه جایگاه ویژه‌ای رو تونست در واقع بین قدرت‌های منطقه‌ای به عنوان قدرت برتر و هژمونی قدرت در منطقه کسب کنه. در زمان جنگ ما آموخته بودیم که وقتی منطقه‌ای رو میگیریم، حفاظت از دستاوردها خیلی مهمتره. یعنی نگهداری خط مقدم که از دشمن گرفتیم خیلی مهمتر از در واقع تصرف اون محسوب میشه. ما باید از این دستاوردها به نحو احسن استفاده کنیم. همین چیزی که آقای دکتر آبشناس، کارشناس محترم برنامه‌ام، عرض کردن رو من اتفاقا در ادامه همون را میگم. اگر ما بخوایم هزینه گزافی رو پیرامون گزینه نظامی بر اساس فصل 7 ماده 37 در واقع نپردازیم، باید نسبت به بعضی از ماجراجویی‌ها در واقع با چشم اغماز، نه محافظه‌کارانه بلکه روشنگرانه و با راهبردی بسیار هدفمندانه در واقع راهگشایی بکنیم. این که وزیر محترم خارجه ما در واقع میاد در یک گفتگوی رسانه‌ای گفتگوی رسانه شنیداری و دیداری و مکتوب اعلام میکنه که پهپادها در زمان دولت آقای رئیسی داده نشد، از قبل داده شد. در مقابله با در واقع شرایطی که ما داریم پیرامون تبادل تسلیحاتی بین کشورهای قدرت‌های بزرگ، بین ایران و روسیه، بین روسیه و ایران و الی آخر، که اینها کاملا بدیهی است. اینی که از آن طرف باید ما قول شریف حضرت علی علیه السلام که المؤمنو کیس، یعنی مؤمن باید زیرک و باهوش باشه، ما اینجا عملا داریم به عنوان شریک نظامی روسیه در جنگ با اوکراین محسوب میشیم که جامعه بین الملل در واقع در مقابل اون سفارایی میکنه. اینی که جناب آقای آبشناس فرمودن ما جایگاه دیپلماسی رو نباید ارزش قائل باشیم یا به نوعی آمریکایی ها، در واقع الان شما دقت بفرمایید با ابزارهای سرکوبگر و قدرت‌های نرم افزاری و قدرت‌های نرم و هوشمند که در قالب دیپلماسی در واقع حالا قدرت نرم، قدرت سر، قدرت هوشمند، سایبر دیپلماسی که تاکتیک‌ها و روش‌های رو در عرصه روابط عمومی‌ها و یا رسانه ها در واقع مشاهد هستیم، در واقع به هر حال داریم میبینیم.
من استنباطم به اینه که اگر که پشت خط ما هستید هر زمانی که احساس میفرمایید که نیاز هستش که پاسخ بدید، چون جابای دکتر جلالی دارن در مورد فرمایشات شما صحبت میکنن، حتما ورود بکنید و توضیحاتتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. کاش به من اینطوری که به دکتر آبشناس وقت 15 دقیقه دادید که یک کلمه صحبت نشد، اگر من بتونم واقعا جنبندی کنم.
از آن خدمت جابالی بودیم که خب آقای دکتر آبشناس
شما بینید در واقع کارشناس برنامه باعث میشه که من اون دیدگاهی که واقعا میخوام تبیین بکنم و مورد بررسی قرار بدم رو یه مقداری انقلت واقعا وارد بشه. به خاطر همینم
من بحث رو دو نفرتون آره. کردم که من
آره من فقط اما چون که من ذکر کردم ما باید نسبت به حفاظت از منافع ملی و مسائل عمومی از هیچ کوشش فروگذاری نکنیم. جنگ زرگری که بین اردوگاه سیاسی شکل گرفت، سیاست خارجی رو درک نکردن، در دو اردوگاه درک صحیح نداشتن، باعث شد که عملا در واقع در یک جبهه ما خیلی پیشرفت بکنیم، در یک جبهه بسیار پسرفت بکنیم و اینها به صورت ناموزون بود. ما الان تو بحث اقتصاد میگیم اگر تبادل تراز بازرگانی واردات و صادرات رو نتونیم به صورت مساوی برقرار بکنیم، اینی که واردات ما 80% بشه، صادرات ما 20% بشه، واقعا نمیتونیم در تجارت بین الملل راه به جایی ببریم. اینی که در استان سیونی که ما استان سیونی که جنوبی ترین استان ارمنستان، در مرز جلفا در واقع در آذربایجان غربی و یا اردبیل که در واقع در مقابل با یه جریان پانترکیست و پانسهیونیست در واقع الان مدت 3 سال است که در واقع در مقابل ما حجمه سخت افزاری وارد کردن، اینی که ما گاز در واقع الان نتونستیم انرژی فسیلی نفت و گاز رو در حوزه اکتشاف و استخراج شمال از لوله نفت لاواکو به کشورهای شیشگانه اروپایی که خریدار و مشتری ما هستن رو در واقع بخوایم معامله بکنیم، به خاطر اینکه ترکیه که یک واقعا مثل مکعب گاز
شما میفرمایید در حوزه اقتصادی چقدر میتونه کمکمون بکنه در برابر تحریم در رابطه نظامی آمریکا؟
کاملا عرض میکنم. ببینید اتفاقا اگر ما نتونیم اقتصاد ملی خودمون رو الان شما دقت بفرمایید
یکی دو نکته اشاره بکنم. ببینید همین بحث استان، من خیلی جسارت میکنم ورود میکنم به صحبت شما، اما میترسم که اینجا بخوره به وقت از آن، اون وقتش دیگه نکنیم.
از آن رد کردیم آقای
دکتر. از آن رد کردیم. خب بحث اینه که ببینین اولا که حالا من از بحث استان سیونیک میام به عقب این رو مطرح میکنم. ببینین همون زمان که بحث همین استان مطرح شد، خود بنده مقاله هم هست و حتی موجب اعتراض دولت آذربایجان شد که بنده همون وقت اشاره کردم که اینجا یک نقشه ای ترکیه و اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی دارن پیاده میکنن و منافع استراتژیک ما اقتضا میکنه که خب در مقابل این توطئه بایستیم. اما متاسفانه خب به هر حال خب سیستم دیپلماسی ما خب مسیر دیگه رو پیش گرفت و ما الان ضربه های اون رو داریم میبینیم. وقتی که اونها رفتن ترکیه، داعشی ها رو برداشتن از شمال سوریه و عراق بردن اونجا که برن به جنگن، خب ما باید خب دیپلماسی ما، اون دیپلماسی ما اون وقتش میرفتن تحقیق میکردن کی داره میجنگه، آیا واقعا آذربایجانه که داره میجنگه. ما خب از نظر احساسی، از نظر اعتقادی، از نظر باوری خب باور داریم که آذربایجان خب باید بره سرزمین خودش رو آزاد کنه. اما خب بحث آزاد کردن یک طرف، بحث این که اسرائیلی ها و داعشی ها برن به جنگن و امنیت ملی ما رو به خطر بیاندازن یک بحث دیگه است. اینجا بحثی که مطرح هست این هست که آیا دیپلماسی منافع کلی ملی رو داره در نظر میگیره یا منافع تشکیلاتی و یک مجموعه رو داره در نظر میگیره. متاسفانه همیشه ما ضربه هایی رو که خوردیم وقتی هست که دیپلماسی ما به جای اینکه به فکر منافع ملی ما باشه به فکر این هست که منافع گروهی رو تأمین بکنه. خب ببینین، حالا خود آقای جناب آقای ظریف ما بهش علاقه داریم، دوستمونم هست، با ایشون سلام علیک هم داریم، اما به هر حال وقتی که میان ایشون منافع میدان رو قربانی منافع دیپلماسی یا منافع گروهی میکنن، خب ما ضربه هایی رو میخوریم. الان ما همین الان هم اگر بحث اقتصادی رو ما داریم مطرح میکنیم، کافیه همین الان من دارم میگم بذارین این ثبت بشه، قبلا هم مقاله هم نوشتم، ببینین از زمانی که شروع کردن دلار رو چند نرخی کردن، اون دلار جهانگیری معروف شد و تا الان هم ادامه داره دلار چند نرخی. ببینین ما فقط چقدر ضرر کردیم از بابت همین چند نرخی دلار و چقدر فساد و رانت ایجاد شد. مشکلات ما 90% از بابت همین فساد و رانته. بله از نظر اقتصادی ما نیاز داریم، اما ببینین تا ما امنیت نداشته باشیم اقتصاد ما، سیاست ما، دیپلماسی ما به هیچ جا نمیتونه برسه. ما پتانسیل های بسیار قدرتمندی داریم. جایگاه ایران شما فکر نکنی الان هم، حتی همین الان هم که دارن بحث میکنن، نمیدونم 4-5 میلیارد دلار ما این وره، 7-8 میلیارد دلار ما این وره، 20 میلیارد دلار ما اون وره، دقیقا در زمانی که ما تحریم بودیم این دلارها، یعنی این صادرات رو داشتیم. خب وقتی که فساد باشه، وقتی که رانت باشه، وقتی که به قول معروف چند نرخی قیمت ارز باشه، خب با همین مشکلات ما مواجه میشیم. شما ببینید اینو نباید با بحث دفاعی مملکت قاطی بکنین. شما الان ما خیلی دوستان بعضی وقتا میان مطرح میکنن که آقا چرا ما مثلا در صنعت پهباد و موشک اینقدر قدرتمند هستیم ولی ماشین نمیتونیم تولید کنیم؟ به خاطر اینکه اونجا رانت هست، اینجا رانت نیست. اگر احیانا شما رانت رو از بین ببرین تو صنعت ماشین سازی، شما مطمئن باشین ما میتونیم ماشین ها رو خیلی خوبی تولید کنیم و صادر بکنیم. ولی خب رانت هست اینجا که برن قطعات رو از چین بیارن اینجا اسمبل کنن و اینجا بفروشن به مردم و بدترین نوع ماشین های چینی رو. من حداقل 10-15 بار به چین سفر کردم و دیدم اونها چه ماشین هایی دارن. حتی تولید کننده یه ما پا میشه میره بدترین نوع قطعات ماشین رو از اونجا برمیداره میاره میده به مردم ما. خب این اگر رانت نبود نمیتونست این کار رو بکنه.
بله. خب شما باید عزیز.
بله
بله همینطور که شما فرمودید و سرکار خانم دکتر مجری و کارشناس محترم برنامه هم بیان فرمود، من در راستای فرمایشات خود از رتالی اتفاقا که به دیپلماسی دفاعی اشاره کردید از آن دارم. همین که الان شما ببینید ما در سال 2020 خب. که جنگ دوم قره‌باغ اتفاق افتاد با بله. یک ناشناختن ناشیانه پیرامون درک ژئوپلیتیکی و جغرافی سیاسی در لولای شمال غرب کشور در مثلث کشورهای ایران، ترکیه و آذربایجان 7 منطقه بسیار مهم رو از جمله گوریس، کاپان و حتی تنگه در واقع شاید خود حالا جعلی، حالا کانال یا این باریکه جعلی زنگیزور که 42 کیلومتر تا 38 کیلومتر اجازه بفرمایید که من این جمله رو تبیین کنم بعد بفرمایید شما. اینی که الان به این مثلث بین انرژی ایران، امنیت انرژی رو من میخوام بگم، گاز، ببینید ترکستریم ترکیه تو دریای سیاه اومده از ترکیه از مرز گرجستان به خود اوزه قلمرو دریایی دریای سیاه در شمال شرق دریای سیاه اومده گاز رو، گازپروم روسیه رو آورده منتقل کرد، یه دستش تو دست اروپا، یه دستش تو دست روسیه. اون وقت ایران باید گاز و نفتش رو به روسیه گازپروم بفروشه که اون به قیمت ارزانی در واقع به هندوستان بفروشه و این کریدور حالا بریکس و یا کریدوری که حالا واقعا ما تو بحث دو کریدور شرق و غرب که 2300 کیلومتر از شرقی ترین نقطه کشور ما تا غربی ترین کشور ما یا از جنوبی ترین تا شمالی ترین که 7200 کیلومتر رو از خلیج تا خلیج داریم، یعنی خلیج فارس در جنوب و خلیج فنلاند در شمال داریم، یه دفعه ببینید که آقا برنده میدان کسانی هستن که واقعا منافع اقتصادیش به جیب ما نمی‌ریزه.
خب اینجا حالا این همین نقطه‌ای که شما اشاره فرمودین، ببینین من این نکته رو می‌خوام اشاره بکنم. ببینین ما میدان ما یک فضایی رو در آذربایجان ایجاد کرد که دیپلماسی با نتونست بهره ببره. ببینین شما رو برمی‌گردونم به خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره اینکه چطوری ایران آذربایجان رو نجات داد. همین سردار قاآنی بود که توی اونجا رفت و دفاع کرد. اون زمان البته فرمانده نیروی قدس نبودن، ولی همین سردار قاآنی بود با نیروهاش که رفتن اونجا دفاع کردن. ما 5000 تا شهید تو آذربایجان داریم و آذربایجان رو ما نجات دادیم. اگر ما نجات نمی دادیم، اگر ایران کمک نمی کرد، این رو دقیقا خاطرات
پیوند پانترکیسم ترکیه اردوغان با پانسیونیسم آقای بنیامین نتانیاهو داره منافع ما رو تهدید میکنه. تو خود آذربایجان
اردوغان کرد، اردوغان و ما ایران اردوغان کردن. شما برین از همین آقای متکی سوال کنین کی حمایت کرد از اردوغان تا شد نخست وزیر. خب وقتی که ما دیپلماسیمون نمیاد از زمینه هایی که به قول معروف میدان ما ایجاد میکنه بهره ببره، خب اینجا مقصر میدان ما نیست، مقصر اون دیپلماسی که نتونسته بهره ببره. همین آقای اردوغان وقتی بر علیش کودتا کردن، شهید سلیمانی نجاتش داد، وگرنه همین کودتا چیا سرنگونش کرده بودن. چقدر ما بهره بردیم. همین قطر همسایه‌مون اگر ما نبودیم نجات پیدا نمی‌کرد. همین کشورهای عرب که بهش میگن برادر نابودش کرده بودن. دیپلماسی ما چقدر بهره برد از همین امتیاز، در حالی که شما نگاه کنید ترکیه چقدر بهره برد.
باید دکتر آبشناس، باید وقتی ما از نظام سیاسی صحبت میکنیم، یعنی فصل 13 اصل 167 رئیس شورای عالی دستگاه دیپلماسی رهبر انقلاب، رئیس عالی شورای عالی امنیت ملی و با اینکه رئیس اجراییش رئیس جمهوره، ولی در واقع همه احکام اعضای شورای 13 گانه در واقع رهبر مازم انقلاب داره اون صادر میکنه. یعنی من میخوام بگم که آقا حاکمیت یک جایی با تصمیم بگیره که تو بحث شمال غرب کشور، تو بحث سوریه شرقی مدیترانه چیکار داره میکنه.
شما تو این مملکت هستین دیگه، تصمیم گرفته میشه، اما در اجرا اونهایی که معمولا رخنه کردن در سیستمای دولتی اجازه اجرا نمیدن، بازی در میارن. همین الان دولت آقای رئیسی، مگه نگفتن آقا واردات ماشین رو میخواییم آزاد کنیم؟ مگه مجلس تصریب نکرد؟ کی داره جلوشو میگیره؟
خانه از پایوست ویرانه واقعا آقای دکتر آبشناس. یعنی واقعا من نظرم که ببینید قوای سگانه ما به ظاهر شعار همگرایی میدن ولی در باطن واگرا هستن. یعنی واقعا هیچ کدومشون حرف هم دیگه گوش نمیدن.
ببینیم الان ما از نظر سیاسی، حالا من یه مقدار چون بحث همین پهپادها و اینها رو دارین مطرح شد، من دارم اینو مطرح میکنم. ایالات متحده آمریکا داره انواع اقسام تسلیحات رو به رژیم صهیونیستی میده، مردم رو قتل عام کنن توی غزه و جاهای دیگه. خب بعد میاد میگه که آقا چرا ایران به نیروهای مقاومت پهباد داد؟ خب آقا جون چطور تو وقتی اسلحه میدی خوبه، وقتی که ما اسلحه میدیم بده؟ خب ببینید این دیپلماسی ما هست که باید بیاد این رو تبیین بکنه در مجامع بین المللی. چطور شما اومدی مملکت اینها رو اشغال کردی، تصرف کردی عراقو؟ ما اصلا آقا جون به عنوان کمک به اینا نمیخوایم بدیم، میخوایم بفروشیم. مگه ما حق نداریم اسلحه بفروشیم؟ چه ربطی به ما داره حالا اینا میخوان بر علیه آمریکا استفاده کنن، بر علیه اسرائیل استفاده کنن؟ مگر اونی که الان مثلا مسلسل فرض کنیم M16 آمریکایی داره میره باش آدم میکشه، آمریکا مسئوله؟ یا مثلا کلاشنکوف روسی داره میره باش تیراندازی میکنه، روسیه شد پس داره چیز میکنه؟ آقا ما هم به عنوان یک کشور داریم اسلحه میفروشیم.
فقط آقای دکتر آفرنس خود از اتالیه ببینید کاملا واقف هست نه دکتر؟ وقتی متاسفانه 70% هزینه ناتو رو آمریکا داره میده، طبیعتا اعمال فشار میکنه. من اصلا نمیخوام موضع انفعالی بگیرم، من اتفاقا میخوام بگم آقا در مقابل الان آقای دکتر یک لحظه اگر به من دو سه دقیقه اجازه بدید، آمریکایی‌ها در 250 سال گذشته 9 دوره رو سپری کردن: دوره شناسایی، دوره تثبیت، دوره پیروزی، دوره انزواگرایی، دوره فعالگرایی، دوره بین‌المللی‌گرایی، دوره رستاخیز و رستاخیز مدرن، که پس از جنگ سرد در 1991 در 15 ژانویه به این طرف که موجبات فروپاشی نظام سیاسی شوروی